بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون پریروز فرمودن جایز نیست مولایی که علم داره که این امری که داره میکنه، این امر شرطش منتفیست، ولی با این که علم داره شرط منتفیه، ولی معذالک این انشای امر رو میکنه. فردا اول ماه رمضانه، میدونه این آقا اصلا فردا میمیره، با این که شارم میدونه این فردا میمیره، بازم براش جعل حکم میکنه، میگه من روزه فردا رو از تو میخوام. این کار جایزه؟ اشاعره میگن بله، ولی ایشون میفرماد نه، جایز نیست. به این معنا جایز نیست، یعنی خلاصه وقوعش جایز نیست، ولی ذاتن که میتونه شارع این کارو بکنه، ذاتن که ممتنع نیست، مثل شریک الباری. این وقوعش محذور داره، محذورش این که مستلزم لغویته. دیروز فرمودن همین لا یجوز رو از طریق استخدام میتونیم یجوزش بکنیم، که از کردم استخدام انواعی داره، اقسامی داره. یه قسمشون آیهی بود که خوندم، یه قسمش هم اینیست که اینجا داره که مرجع ما اون امر یک معنا داره، اما اون ضمیر انتفاع شرطهی که به این امر برمیگرده، اون امر یه معنای دیگه ای داره. چرا؟ گفتیم برای این که امر چهار مرتبه داره: مرتبه اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. جایز است امر انشاء امر، یعنی الان انشاء وجوب بکنه، با این که میدونه به مرحله فعلیت نمیرسه. میگه این کار واجبه، با این که میدانه این کار به مرحله فعلیت نمیرسه. میگه این کارو نکنین حرامه، ولی میدونه به مرحله فعلیت نمیرسه. که دو سه تا مثال عادی و عرفی و شرعی زدیم. مثال شرعیش یکی این که شارع از همون اول انشاء حرمت کرد برای خمر، و حالا اون که میدونست اصلا اثری نداره، سالها مسلمان ها میخوردن، با این که علم داشت که به مرحله فعلیت نمیرسه این، یا اصلا نمیرسه، مثل این که در لوح محفوظ یه چیزی رو واجب کرده و میدونه تا آخر قیامت، تا انقراض عالم، وجوب اون چیز به دست مردم نمیرسه، ولی معذالک انشائشو کرده. یا نه، اگرم برسه 10-15 سال طول میکشه، مثل حرمت شرب خمر که شارع میدونه الان داره جعل حکم میکنه، ولی میدونه به مرحله فعلیت نمیرسه. گفتیم اینجا عیبی نداره. پس یجوزو انشاء امر به چیزی با علم به این که اون امر به مرحله فعلیت نمیرسه. اگر دو مرحله ایش کردیم، امر رو ازش اراده کردیم، امر انشائی، اون ضمیر راجع به این امر رو امر فعلی، اگر اینجور کردیم، اون لا یجوزو تبدیل به یجوز میشه. اون وقت ممکنه اینجا کسی اشکال بکنه، آخه صیغه امر برای طلبه، خب چطور شما میگه الان شارع طلب میکنه و حالا اون که به مرحله فعلیت نمیرسه؟ ایشون میگه نه، منحصر نیست صیغه امر به طلب. ما که در فصل ثانی گفتیم صیغه امر که فقط یه معنا نداره، که حتما طلب فعل و بعث و تحریک درش باشه. گاهی صیغه های امر فقط برای امتحان صورت امره، افعل ما تؤمر صورت امره، ولی واقعا اون امر که نمیخواد انجام بشه. پس اشکال نکن که چطور میشه الان امر بکنه، انشاء وجوب بکنه، ولی با این که به مرحله فعلیت نمیرسه، و حالا اون که امر برای طلبه، میگیم نه، امر گاهی برای طلبه، همیشه که برای طلب نی، گاهی هم صیغه افعل برای امتحانه، گاهی تعجیزه، گاهی تسخیره، گاهی احتقاره، همون حرفایی که در فصل دوم زدن. وقت نتیجه این حرفی که ما زدیم چی شد؟ دیگه مصالحه برقرار شد، چون اون یجوزی ها یه نقض ابرامهایی میکردن به لایجوزی ها، لایجوزی ها یه نقض ابرامهایی میکردن به یجوزی ها. ما با این برنامه مصالحه درست کردیم، گفتیم اونایی که میگن یجوزو به اعتبار اختلاف مرتبه میگن یجوزو، اونام که میگن لا یجوزو به اعتبار وحدت مرتبه میگن، بنابراین یک نزاع لفظی میشه و نزاع حل میشه. خب این تا اینجا درس دیرو، و اما بحثی که امروز میخوایم بخونیم، یکی دو سه روز پیش وعدهشو دادیم، اگه نظرتون بود ایشون فرمودن اگر امر به طبیعت تعلق بگیره چطور، اگر به افراد تعلق بگیره چطور، ولی خودشون چیزی رو انتخاب نکردن که من عرض کردم نزاعش بعدم میاد. این نزاع امروزه. آیا واقعا صیغه ام پریروز اسمش رو آوردیم، اما نه به عنوان مختارمون، به عنوان این که اگر بگیم امر به طبیعت تعلق گرفته فلان حکم رو پیدا میکنه که دو سه جلسه قبل خوندیم، اما اگر به افراد تعلق میگیره فلان حکم رو پیدا میکنه. حالا امروز میخوام بحثشو بکنیم و مختارمون رو بگیم که آیا امر تعلق میگیره به افراد یا به طبیعت. وقتی به ما میگن سله، سله یعنی همون کاریست که من امروز صبح کردم، چند ساعت دیگم اول ظهر میکنم، این سله یعنی تعلق میگیره به این افراد خارجی، نمازی که صبح من خوندم، نمازی که امروز ظهر میخوام بخونم. آیا سله به افراد تعلق میگیره یا به طبیعت تعلق میگیره؟ سله یعنی طبیعت و صلات رو من از شما طلب میکنم. این مال عوامرش، نواهیش هم همینطور. لا تشرب الخمر، آیا این ظرف خمر رو میگه یا نه؟ طبیعت الخمر میگه. ایشون مختارشون طبیعته، هم در امر هم در نهی. میفرمان امرها و نهیها تعلق میگیره به طبایع کلیه، اصلا نظر به افراد نداره. خب دلیلتون چیه؟ دلیلش ایشون آخر سر میگن، ولی من همین الان دلیلش عرض میکنم که دیگه خوب مطلب جا بیفته، که دیگه میخوایم ادعا بکنیم صاف بشه. ایشون وقتی حرفا رو میزنن آخر سر میگن دلیل ما اینه، ولی من از همون اول دلیل رو عرض میکنم که معلوم بشه دلیل ایشون چیه، تا اینکه بپذیریم اون مختار ایشونو. دلیل ایشون وجدانه. ایشون تو کفایه جلد اول، تو کفایه جلد دوم، رفقایی که خوندن میدونن، ده ها بار بیشون به یه مطلبی که استدلال میکنه دلیل رو به وجدان میگه رجوع کن به وجدانت، ببین وجدانت واقعا اینی که ما میگیم آیا وجدانت میپذیره یا نه. وقتی آدم مراجعه به وجدانش بکنه میبینه حق با ایشونه. ایشون میفرماد شما در اینجا به وجدانت مراجعه کن، ببین خودت اگه امر کردی به عبده، معنای وجدان اینه دیگه، یعنی خودت اگر امر کردی به عبدت ببین چی تقاضا میکنی از عبدت. وقتی که در مورد خودت به وجدانت ثابت شد که طبیعت رو شما میخوای، بنابراین خدا هم که میفرما سله اون طبیعت رو میخواد. حالا مثال وجدانی رو بزنیم. شما الان راه میرسی گرما زده تشنتونه، به عبدتون میگه اسقنی بالما، آب مرا سیراب کن. خب شما چه آبی میخواد؟ شما اون موقع که داری در اون حالت آتش، یه حالت آتش زده براتون پیدا شده که احتیاج به آب دارین، شما طبیعت الماء رو طلب میکنی، اصلا به فرد خارجیش نظر نداری که آب لوله باشه، آب چشمه باشه، آب چاه باشه، آب معدنی باشه، تو لیوان باشه، تو کاسه باشه، کاسش گلی باشه، مسی باشه، روحی، اصلا به اینا کاری نداری شما. اسقنی اسقنی یعنی یه حالتی الان داری که وقتی وارد میشی فقط طلب سقی میکنی شما، یعنی اون طبیعت و سقی رو شما طلب میکنی، ابدا نظر به افراد نداری. به وجدانت مراجعه کن ببین این طور هست یا نه. واقعا هم همینطوره. حالا نهایتش یه چیزی رو در نظر داشته باشه، آب خونک. ار را میرسه میگه مای باره، یه حالت آتش زده برش پیدا شده، مای بارد، آب خنک میخواد. اما دیگه این آب آیا آب چاه باشه، لوله باشه، شیرین باشه، معدنی باشه، تو لیوان باشه، تو کاسه باشه، تو کاسهش هم سفالی باشه، مسی باشه، اصلا به این چیزا کاری ندارید شما. فقط و فقط طلب میکنید طبیعت و سقیو. به وجدانت مراجعه کن ببین اینطور هست یا نه. اصلا به افراد شما نظر نداری، فقط به این عبدت میگی منو نجات بده از تشنگی، اون طبیعت و سقیو طلب میکنی. این یه مثال عرفی. یکی دیگه هم بزنیم که خوب مثال وجدانی که ایشون میگن اون مثال جا بیفته. الان به عبدت میگی برو یه کارگر بیار، یه عمل بنا بیار، امروز قدی کار داریم. اون موقع که شما میگی برو یک انسان بیار، طبیعت الانسان رو نظر داری، اصلا توجه نداری این انسانی که الان میخواد این بیاره آیا انسان افغانی باشه یا ایرانی، روستایی باشه یا شهری، قد بلند باشه یا قد کوتاه، سیاه باشه یا اصلا به اینا کاری نداری. شما طبیعت الانسان رو طلب میکنی، یه کار کارگری بنایی داری، میگی جنی به انسانه، برو یه عمله، برو یه انسان بیاد، به وجدانت مراجعه کن، ببین اصلا توجه داری. واقعا آدم توجه نداره، فقط میگه برو یه انسان بیار. امروز قدری کار داریم، اما خارجی باشه، ایرانی باشه، شهری باشه، روستایی باشه، قد بلند باشه، قد کوتاه باشه، سیاه باشه، سفید باشه، ترک باشه، اصلا این کارا رو شما اصلا نداری. پس به وجدانت مراجعه بکن. وقتی میبینی خودت از عبدت یه امری میکنی، چی میخوای؟ اونی که شما میخوای در این دوتا مثال طبیعته. این مطلبی که خودت از عبدت میخوای و به افراد توجه نداری، خدای متعال همینطوره. اگر میگه سله، اون طبیعت و صلات رو میخواد، اون طبیعت و صلات. حالا میخواد تو این مکان باشه، میخواد مسجد باشه، میخواد بازار باشه، میخواد حمام باشه، میخواد خانه باشه، کوچه باشه، بازار باشه، زیر سقف باشه، تو فضا، اصلا کاری به این کارا نداره، نشسته باشه، ایستاده باشه. ببینید این همون دوتا مثالی که به وجدانت مراجعه کنی، میبینی طبیعت رو طلب میکنی. شارع مقدس هم وقتی میگه سله، اون طبیعت و صلات رو میخواد، اما کجا بیاری؟ هیچ مطرح نی. در چه مکانی بیاری؟ مطرح نی. نشسته بیاری یا ایستاده؟ مطرح نی. پس نتیجتا اوامر پروردگارم تعلق میگیره به طبیعت. یا در نهی ها اگر فرمود لا تشرب الخمر، یعنی اون طبیعت خمر رو ایجادش نکن، طبیعت صلات رو ایجاد بکن، ولی اون طبیعت خمر رو ایجاد نکن. خلاصه با اون مطلب وجدانی که در اون دوتا مثال عرفی گفتیم، در این مثالهای شرعی هم معلوم میشه متعلق امر اون طبایع کلیه است. البته اشتباه نشه، اون طبیعت به ماهیهیه لیست اللهیه، اون طبیعت نه مطلوبه، نه مبغوضه، نه محبوبه، نه. متعلق امر رو با متعلق طلب قاطی نکنی. متعلق امر طبیعته، یعنی وقتی میگه سله، این به اون طبیعت و صلات تعلق میگیره، اما اونه که از شما طلب نمیکنه، برای که طبیعت و صلات که مطلوب نی، نه محبوبه، نه مطلوبه، نه مبغوضه. طبیعت رو طلب میکنه به لحاظ وجود خارجیش. دقت میفرمایی؟ متعلق طلب غیر متعلق امره. امر متعلقش چیه؟ اون طبیعت. اما اون طبیعت رو از شما نمیخواد، که وجود اون طبیعت رو میخواد. پس نتیجتا متعلق امر با متعلق طلب فرق میکنه. طلب یعنی متعلق سله، اون طبیعته، اما اونی که از شما طلب میکنه شاره، اون طبیعت نی، برای اینکه اون طبیعت نه مطلوبه نه محبوبه. پس بنابراین اگر طلب تعلق میگیره امر به اون طبیعت و صلات، ولی متعلق طلب ایجاد اون طبیعت است در خارج. حالا عنایت بفرمایید. بله دیگه، بله خب، بله دیگه، با اون حدود و با اون قیود. ما نماز از شما میخوان، اما چه مکانی کاری نداریم، شب باشه، روز باشه، این محل باشه، اون محل باشه، فقط و فقط اون حدود و قیود. حدودش کدومه؟ اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. اصلا صلات همینه، صلات یه حدودی داره، یه چارچوبی داره. صلات حدودش چیه؟ اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، این وسط هم رکوع و سجود و تشهد. قیودش چیه؟ طهارت، قبله، همین. یعنی طبیعت و صلاتی که این حدود رو داشته باشه، طبیعت با چارچوب، نه طبیعت بی چارچوب. یعنی طبیعت و صلاتی که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، طبیعتی که طبیعت و صلاتی که رو به قبله باشه و با طهارت، همین و همین. اما دیگه از نظر مکان این صلات کجا باشه، اینجا و اونجاش فرقی نداره. حتی اگر شما بتوانی صلات تو لامکان بیاری، هم تو لامکان بعد بیاری، مثل نماز ملائکه، ملائکه که نمازشون تو مکان نی، اونا نمازشون تو لا مکانه. یعنی میخوام بگیم اینقدر خصوصیات دخالت نداره، مکان و زمان اینها دخالتی نداره، که اینقدر بی دخالته که اگر واقعا ممکن باشه، ممکن که نی، ما بالاخره مادی هستیم و باید عملمون هم در خارج در یه مکانی انجام بشه، ولی اگر شما بتوانی اون صلات رو، یعنی اون عملی که اول و حد تکبیر آخر و حد تسنی، اگر شما بتوانی اون رو تو لا مکان بیاری، بعد تو لا مکان بیاری. یعنی اینطور میخوام بگیم زمان و مکان دخالت نداره، منتها خب نمیشه، ما مادی هستیم، اعمالمون هم مادیه، حتما باید در یه مکانی باشه. خلاصه چی شد آقا؟ اون دوتا مثالی که اول زدیم، امرایی که خودت به عبدت میکنه، به وجدانت مراجعه کن، اون امرا تعلق میگیره به طبیعت، اصلا به افراد کاری نداری. احکام شرعی هم همینطوره. خدای متعالم مثل همون وضعی که خود شما داری نسبت به عبدت، خدای متعالم همون کار رو میکنه. اگر امر میکنه، امر میخوره به طبیعت، منتها اون طبیعت رو طلب نمیکنه. مثلا چنانچه شما در اون مثالی که گفتیم، مثلا اون آب رو میگه بیار، خب اون آب، اون آبی که تو ذهن شماست، طبیعت المائه، اون نه شوره، نه شیرینه، نه تلخه، نه، اون آب رو در خارج که میاد شور میشه، یا شیرین میشه یا تلخ. یا اون انسان که میگه بیار، اون انسان که نه قد بلنده نه قد کوتاه، طبیعت الانسان، اون طبیعت یه مفهومه، مفهوم نه قدش بلنده نه قدش کوتاه، نه سیاه نه سفیده، بلکه در خارج که وجود پیدا میکنه، چون که بی رنگی اسیر رنگ شد، تا موقعی که اونجاست رنگی نداره، وقتی میاد اینجا رنگ به خودش میگیره. خلاصه مطلب همونطوری که در اون قضایای خود شما اگر امر کردی به طبیعت تعلق میگیره، احکام شرعی هم همینطوره. و خلاصه احکام شرعی مثل قضایای طبیعی است. چطور در قضایای طبیعی حکم مال طبیعت، مال افراد نیست، اینجا هم همینطور، فقط فرقش اینه شارع اون طبیعت رو طلب نمیکنه، امر تعلق میگیره به اون طبیعت، ولی اون طبیعت که نه محبوب نه مطلوبه، و اما طلب میکنه ایجاد اون طبیعت را. پس متعلق امر طبیعت، اما متعلق طلب ایجاد اون طبیعت در خارج. عنایت بفرمی، الحق ان الاوامر و النواهی تکون متعلقتن به تبایع کلیه. به کلیه هم بذارید بد نی، اوامر متعلقش تبایع کلیه دون الافراد. یعنی اگر به شما میگن صله طبیعت و صلات، اما نه تو این مکان، تو اون مکان، این مکان و حمام و مسجد و کوچه و بازار و زیر سقف و تو محبته و تمام اینها یکیه، اصلا به این افراد کاری نداره، از شما طبیعت و صلات میخواد. ولی لا یخفا، اینم بدان، متعلق ام طبیعت ها، ولی متعلق طلب چیه؟ ایجاد اون طبیعت در خارج. چون اون طبیعت به ماهیه، میگن الطبیعه به ماهیه لیست اللهیه، اون طبیعت و صلات نه قرب آوره، نه بود آوره، نه خلاصه مطلب مطلوبه، نه مبغوزه، نه، طلب تعلق میگیره به اون، یعنی معذرت میخوام، امر تعلق میگیره به او، ولی طلب دیگه به او تعلق نمیگیره. طلب به چیزی تعلق میگیره که مطلوب شارع باشه، و اون چیه؟ ایجاد اون طبیعت در خارج، این متعلق طلبه. لذا میفرما لا یخفا، یه وقت اشتباه نکنی که ما میگیم امر به طبیعت تعلق میگیره، یعنی همون طبیعت رو هم طلب میکنه. نه، المراد اینه، مراد چی؟ یعنی مراد از این که امر به تبایع تعلق میگیره، مراد اینه، یعنی متعلق طلب، عنایت میفرمایید عبارتو، متعلق طلب در اوامر هو صرف الایجاد، اون متعلق امر بود که خود طبیعت بود، اما متعلق طلب که اونی، طبیعت به ماهیهیه لیست اللهیه، وجودی نداره در خارج که مطلوب یا مبغوض باشه. متعلق طلب ایجاده، یعنی ایجاد کردن، موجود کردن اون طبیعت، کما این که متعلق طلب بخش نواهی هو محض تر. پس سله به چی تعلق میگیره؟ به طبیعت الصلات. لا تشرب الخمر به چی تعلق میگیره؟ به طبیعت الخمر. اما چی رو طلب میکنه؟ طلب میکنه ایجاد اون طبیعت رو در خارج، طلب میکنه اعدام اون طبیعت رو در خارج. محض ترک یعنی اعدام. خوب بودیش این اعدام می آورد که در مقابل ایجاد عبارتش بهتر بود. در مورد عوامل چی متعلق طلب؟ ایجاد. در نواهی چی متعلق طلب؟ اعدام. یعنی نماز رو ایجاد بکن، شرب خمر رو اعدام بکن. پس نتیجتا معلوم شد متعلق طلب با متعلق امر فرق داره و متعلق هما، هما به چی برمیگرده؟ به ایجاد در عوامر، به ترک در نواهی. متعلق این ایجاد و ترک نفس و طبیعه. اما اینم بدان از طبیعت المحدوده به حدود، از طبیعت المقیده به قیود. بله ما گفتیم طبیعت الصلات، ولی طبیعت الصلات یه چارچوبی داشته باشه. چارچوبش کدومه؟ اول حد تکبیر، آخر حد تسلیم، وسط هم رکوع و سجود و تشهد. ببینین طبیعت محدوده به حدود، اول حد تکبیر، آخر حد تسلیم، مقیده به قیود. یعنی طبیعت و صلات رو به قبله، به شرط قبله، به شرط طهارت. پس ما چی میخواییم با سله؟ یعنی سله به ما میگه اون طبیعت محدود به حدود، اون طبیعت مقید به قیود رو در خارج ایجاد بکن. تکونو، تکونو اون طبیعت بها، یعنی به اون حدود و قیود موافق غرض و مقصود مولاست. پس مولایی که به شما میگه سله معناش چیه؟ یعنی اون طبیعت و صلاتی رو که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم با شرایط، اونو در خارج ایجاد بکن که اگر شما او رو ایجاد کردی تکونو اون طبیعت بها با این حدود و قیود میشه موافق غرض مولا. الف لامش ابد از مدافع الیه، موافقتون للغرض یعنی لغرض المولا، لمقصود المولا، من دون تعلق غرضن به احد الخصوصیات. ببینی؟ پس از شما فقط چی میخواد؟ یه عبادتی که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم هم، اما دیگه حالا خصوصیات وجودی اون دیگه در نظر نی، چون اون طبیعت اگه بخواد محقق بشه یک خصوصیات برای وجودش، یک خصوصیاتی لازمه. خصوصیات کدومه؟ در یه مکانی بد بشه؟ نه، شما فقط اون طبیعت و صلات رو من از تو میخوام، همون کاری که هر روز میکنیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، ما اون رو از شما میخوایم، بدون اینکه یکی از خصوصیات در این مکان در اون مکان، چون این خصوصیات لازمه وجوداته. یعنی اگر اون طبیعت بخواد وجود پیدا کنه اون خصوصیات لازمه، و الا اون خصوصیات جزء طلب نی. شما اگر بتوانی نماز رو تو لا مکان بیاری، مطلوب مورا رو آوردی، هیچ ضرری نزدی، عین نماز ملائکه. منتها خب ما میدونیم که ما که ملک نیستیم، ما بشریم. اگر بخوایم کاری بکنیم، وجود خارجی بخواد پیدا بکنه، باید در یه مکان خاصی باشه. پس ببینید خصوصیات لازمه وجوده، نه لازمه اون طبیعت. یعنی این مکان مخصوص این لازمه وجوده، و الا اون طبیعت و صلات مکان توش نی. عرض کردم اگه شما بتوانی، اگر بتوانی، نمیتوانی، اگر بتوانی اون عمل اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم رو تو لا مکان بیاری، بیار تو لا مکان، ضرری به مقصود مولا وارد نمیشه. به حیثی که ببینی، به حیث یعنی چی؟ یعنی اصلا خصوصیات مکانی هیچ در نظر نی. به حیثی که لوکان الانفکاک ممکنن، الانفکاک الف لامش عوض از مدافع الیه، یعنی انفکاک طبیعت. به حیثی که لوکان انفکاک طبیعت انها از اون خصوصیات به اجمعه ها، اگر ممکن باشه، ممکنن خبر کانه است، اگر شما بتوانیم اون طبیعت و صلات رو ممکن باشه جداش بکنی از مکان، یعنی تو لا مکان بیاری، اگر این کار رو بتونی بکنی، لما کان زالک، زالک یعنی انفکاک، نشاید که این انفکاک مضر به مقصود مولا باشه. پس چی مولا میخواد؟ یه عملی که اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، یه عملی که شرایط و قیود داشته باشه اما دیگه در مکان خاصش، نه اون دیگه مطلوب مولا نیست، به طوری مطلوب مولا نیست که اگر شما بتوانی این انفکاک رو ایجاد بکنی و نماز رو در لا مکان بیاری، ضرر به مقصود مولا نزدی بلکه مقصود مولا رو عمل کردی. کما هو الحال فی القضیه طبیعیه فی غیر الاحکام، ایشون می‌فرماد این احکام بود، این احکام عین قضیه طبیعیه میمونه در غیر احکام. و یوسف الکلی به منطقی و به طبیعیه و بالعقلی. ما تو منطق سه جور کلی داریم، و یوسف الکلی به منطقی و به طبیعی و بالعقلی. ما تو منطق سه جور قضیه داریم، قضیه عقلیه، قضیه طبیعیه، قضیه منطقیه، ما سه جور. اون وقت قضیه طبیعی چجوریه؟ قضیه طبیعی حکم همش رفته رو طبیعت، اصلا سرایت به افراد نمی کنه. مثل چی؟ الانسان و نوعون، عنایت کنید، الانسان و نوعون، این نوع مال کیه؟ مال طبیعت الانسانه، نه مال افراد. افراد که نوع نیستن، افراد شخصن. شما ها الان نوع که نیستید که، شما ها شخصین. پس بنابراین الانسان و نوع اونو بهش میگن قضیه طبیعیه. تعریف قضیه طبیعیه چیه؟ قضیه طبیعیه تعریفش اینه، حکم رفته رو طبیعت، ابدا سرایت به افراد نمی کنه. الانسان و نوع اون، نو شامل هیچ کدوم شما ها نمیشه. شما چی هستین؟ شما ها شخصین. الانسان و نوعون یعنی طبیعت الانسان. چطور در الانسان و نوعون که قضیه طبیعی است، این نوعون مال طبیعت الانسانه نه مال افراد انسان؟ سله هم همینجوره، در احکام شرعی هم سله تعلق میگیره به اون طبیعت الصلا، نه به این افراد نماز تو این مکان یا تو اون مکان. لذا میفرماد که قضایای شرعیه یعنی احکام مثل قضایای طبیعیه میمونه در غیر احکام، بلکه مثل قضایای محصوره میمونه. قضایای محصوره شاید برای اولین بار شما میشنوین، تو منطق اونی که به گوش شما خورده قضایای مصوره است، مصوره با سینا، قضایای سوردار. کل انسان چهار جوره دیگه، کل موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. کل انسان کاتب بالقوه، این قضیه مصوره است، چون اگر سور نداشته باشه، سور به اون کل میگن، مثل سور، مثل دیوار بلد، اینا رو که تو حاشیه لابدن یادتونه دیگه، که خلاصه میگن قضیه مصوره یعنی همونطوری که سور بلد احاطه داره به شهر، این قضیه کل انسان کاتم هم قضیه سور داره، مصور ده، یعنی یه کلی داره که احاطه داره به همه افراد. قرابر این قضیه محصورهی که ایشون میگه همون مصوره ایست که تو منطق به گوشتون خورده. خب قضایای مصوره چجوریه؟ کل انسان کاتب بالقوه، این موجبه کلی. لیس من الانسان بحجر، مثال یادتون هست که تو حاشیه ملا عبدالله اینجاها میزنه، البته برای اینجاها اگر شما به شمسیه مراجعه بکنی خیلی مطلب آسان گفته. فرق شمسیه با منظومه اینه، منطق منظومه خیلی مشکله، یعنی واقعا ایشون یه چیزایی رو تو فلسفه یادش رفته تو منطق گفته. علت مشکلیه منطق منظومه همینه، ایشون اول فلسفه رو نوشته، تو فلسفه یه چیزایی یادش رفته اونا رو قاطی منطق کرده، لذا منطق منظومه خیلی مشکله. اگر واقعا دنبال مطلب میگردین و میخوای راحتم باشه، شمسیه بهترین کتاب منطقیه. من 30-40 سال پیش که دو بار تدریس میکردم واقعا لذت میبردم. علی کل حال اگر برای این مطالب به شرح شمسیه مراجعه بکنین خیلی مطالب خوبی داره. خلاصه محصوره اینجا همون مصوره تو منطقه. چطور قضایای سوردار چهار جوره؟ موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. اونا رو میگن قضیه مصوره. سور داره یعنی کل داره، بعض داره، در مقابل قضایایی که سور نداره به اونها میگن مهمله. ایش وقت در قضایای مصبرم باد اختلافه. کل انسان کاتب بالقوه، آیا این مربوط به افراد انسانه یا به طبیعت انسان؟ کل انسان کاتب آیا مال افراده؟ بعضی ها میگن بله، کل انسان کاتب یعنی زیدون کاتبون بالقوه، عمرون کاتبون بالقوه، بکرون کاتبون، ولی بعضیا میگن نه قضایای محصورا مثل طبیعی است، یعنی اونم مربوط به طبیعته و ایشون اینو قبول میکنه. علت این که محصوره رو دنبال طبیعیه میاره برای اینه، برای اینکه مبنای ایشون، یعنی ایشون مبنای فلسفی و منطقی هم داره، نه تنها مبنای اصولی و شقاعتی دارن، ایشون مبانی منطقی و فلسفی هم دارن و صاحب نظرن ایشون. ایشون میفرماد خلاصه قضایای محصوره که همون مصدره تو منطقه از نظر ما مثل قضایای طبیعی است. چطور در قضایای طبیعی حکم مال طبیعته، مال افراد نی؟ در قضایای محصورم عقیده ما اینه که حکم مال افراده. پس فرقش چیه؟ فرقش عنایت بفرمین. قضایای طبیعی به شرط لاست، محصوره به شرط شیه. الانسان و نوعون، این نوع به شرط لای از افراد، یعنی نوع فقط مال اون طبیعته، به شرط لا، یعنی به شرط این که شامل افراد نمیشه، ولی محصوره به شرط شیعه. یعنی اگر ما میگیم الانسان و کاتبون بالقوه، به شرط اینه که یعنی به افراد برگرده. پس خلاصه مطلب، قضیه مصوره از نظر ایشون مثل قضیه طبیعی است، فقط فرقش اینه، یعنی حکم مال طبیعته، مال افراد نی، با این تفاوت که طبیعیه به شرط لاست و محصوره به شرط شیعه. حالا عنایت بفرمین. بله، کما هو الحال، تمام این حرفایی که ما برای احکام زدیم، گفتیم چی؟ صلات تعلق میگیره به طبیعت الصلات، لا تشرب الخمر تعلق میگیره به طبیعت الخمر. ایشون میفرماد تمام این حرفایی که ما برای احکام زدیم، این احکام مثل قضیه طبیعیه میمونه. الانسان و نوعون، مثالی که فراموش نکنیم، الانسان و نوعون قضیه طبیعیه است، یعنی این نوعیت مال کیه؟ مال طبیعت الانسانه. افراد انسان شخصن، اونا که نوع نیستن. پس القضیه الانسان و نوعون یا الانسان و کلیون فرقی نمی کنه. الانسان و نوعون یا الانسان و کلیون، این کلیت و نوعیت مال طبیعت الانسانه. همون طوری که در احکام به طبیعت تعلق میگیره، در قضایای طبیعیه که غیر احکامه، اونام حکمش به نوع تعلق میگیره، نه تنها مثل قضیه طبیعت بلکه مثل محصوره است. یعنی احکام شرعیه مانند قضایای محصوره است. محصوره یعنی چی؟ یعنی مصوره، مصدره با سین، یعنی قضایایی که سور داره در مقابل قضایای بی سور که به اونها میگن مهمله. ایشون میگه بلکه این احکام مثل محصوره میمونه. الا ما حققه، از کدام ایشون خودشون صاحب نظرن، الا ما حققه فی غیر المقام، میگه در جای خودش ما در منطق ثابت کردیم که قضایای مصدره مربوط به افراد نی، مثل قضایای طبیعی است که مربوط به طبیعته. لذا میفرمان حالا میخواد تازه دلیل بگه، دلیلی که من اول گفتم وجدانه، ایشون حالا میخواد بگه. خب آقای آخوند، این همه شما قلم پرتازی کردی، آمدید گفتی تعلق میگیره امر به اون تبایه، دلیلتون چیه؟ میگه مراجعه به وجدانت بکن. مثال وجدانی کدوم بود؟ اسخنی به ما این، برو یه انسان بیار باش کارگر کار میخوایم بکنی. اون موقع که میگه اسخنی به ما این، چی رو طلب میکنی؟ اون طبیعت و رو، یعنی امرت به او تعلق میگیره یا به اون طبیعت الانسان، منتها به شرط وجود خارجی. دلیل ما بر این که عوامر به تبایع تعلق میگیره، به وجدانت مراجعه کن. هر انسانی به وجدان خودش، من فکر میکنم باید عقب و جلو باشه، مراجعت الانسان الال وجدان. ایشون میگه مراجعه وجدان للانسان. خب حالا خیلی فرقی نمیکنه، شما یه انسان مراجعه کن به وجدانت، در این مراجعه غنن و کفایت، یعنی اگر به وجدانت مراجعه کردی دیگه بی نیاز میشی که بخوایم برای این مطلب استدلال بیاریم. به وجدانت حاکم مراجعه بکن، وجدانت حاکم بکن، ببین وقتی میگی اسقنی به ما این چی میخوای، وقتی میگی جئنی به انسان این چی میخوای. فیه غنن و کفایتن ان اقامت البرهان علا ذالک. به ما وقتی مراجعه بکنی میبینی اون طبیعتو میخوای، ذالک یعنی امر به اون طبیعت تعلق میگیره. حیث و یرا اذا راجعه یعنی یر الانسان، یر الانسان اذا راجع الوجدان، ضمیر هو به وجدان برمیگرده، حیث و یر الانسان اذا راجع الوجدان میبیند که انهو لا غرض الله للآمر، حالا یا شارع باشه یا هر کی، لا غرض للآمر فی مطلوباتهی الا نفس و تبایع. ببینین یعنی امرش به اون تبایع کلیه تعلق میگیره، ولا نظر للآمر الا الیها الا تبایع، یعنی آمر عین این که اسقنی شما به اون طبیعت الماء برمیگشت، اینجا هم آمری که میگه سله هیچ نظری نداره مگر به طبیعت، من دون نظرن الا خصوصیات حل خارجیه. خصوصیات خارجیه کدومه؟ نماد تو این مکان، نماد تو مسجد، نماد تو خیابون، نماد تو حمام، نماد تو مغازه، نماد زیر سقف، نماد تو محبته بدون سقف، تمام اینها رو شامل، اصلا اینها در نظر مولانی. مولا از شما طبیعت و صلات اون بدون نظر به اون خصوصیات این اسقنیا فقط طبیعت الماء رو شما میخواد، اما دیگه تو لیوان و کاسه ابدا ضرر نظری نداری، مندونه نظرین الا خصوصیات حل خارجیه و العوارض از ذهنیه و عطف تفسیریه. یعنی غرض مولا اینه نفس و وجودها از سعی به ما هو وجودها تمام المطلوب، عنایت بکنی. ایشون میگه ما گفتیم امر تعلق میگیره به طبیعت، اما طبیعت به لحاظ وجود، ببینی به ما هو وجودها تمام المطلوب، و الا طبیعت و صلات مطلوب نی، یه عالم مفهومه، طبیعت و صلات یه مفهومیه، اون نه مطلوبه نه مقربه نه مبغوزه نه مبعده. اگر ما طبیعت رو میخوان به ما و وجودها عنایت داشته باشید، یعنی ولو امر تعلق میگیره به طبیعت، ولی طلب به چی تعلق میگیره؟ به وجودها تمام المطلوب. اما چه وجودی؟ وجود سعی، یعنی حالا که بنا شد وجود، نه این مکان مخصوص، چی؟ وجود سعی، یعنی مکانها. اینو عنایت بکنید و از عبارت در بیارید این مطالبو. امر تعلق میگیره به طبیعت، اما متعلق طلب چیه؟ طبیعت به ما هو موجود. خب حالا به ما هو موجود نه یه وجود خاص، یعنی این مکان، به وجود هست سعی، یعنی اون نمازی که اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم اونو ایجادش بکن، من اونو از شما میخوام، اما نخواسته این مکان رو، به وجود هست سعی، به اون وجود توسعه دارش، یعنی اون نماز اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم رو تو هر مکانی میخوای وجودش بکنی بکن. و این کان از آل کل وجود لا ينفك في الخارج عن الخصوصيه، بالاخره یه مکان خاصی شما اون نماز رو میاری، اما اون مکان خاص در نظر شارعی، یعنی شما اگر بتوانی نماز رو تو لا مکان هم بیاری همون مطلوب شارع، مثل که آقایون خسته شدن فنقدرو باشی من سر حالم، ولی بالاخره از سامع و یمول یا الله مفهومه دیگه، مفهومه طلب تعلق میگیره به اون مفهوم، اما مفهومه که طلب نمی کنه، وجود این مفهوم،
وجود این مفهوم، یعنی شرایطی که داره نماز که باید شرایطی
که غیر مکان هاییست که ما میگیم، اون شر نماز اول و حد تکبیر مفهومش، اون نماز مفهوم اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم رو بیار شما، اما به اعتبار وجود خارجیش من طلب میکنم، نه به اعتبار وجود ذهنی.